همراه باشید با قسمت 13 نمایش نقالان علوی، با این توضیح که بازپخشش رو چند ساعت دیگه ساعت 3 بامداد هم به شما تقدیم میکنیم.
نقالان علوی.
من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیزی که دارن صدای ما رو از طریق رادیو نمایش روی موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز میشنوند. با برنامه نقالان علوی در خدمت شما هستیم. این برنامه یه رویکرد متفاوت داره نسبت به برنامه های گذشته و این بار چند اثر از پیشکسوتان هنر پردخانی و نقالی ایران زمین رو به سمع و نظر شما خواهیم رسوند. دعوت میکنیم از شما شنوندگان عزیز که نقالی جناب آقای ابوالفضل ورمزیار رو با هم بشنوید.
به نام خداوند نیکی دهش، سخندان سخن را دهد پرورش. به نام خداوند خورشید و ماه، فروزنده هر سپید و سیاه. کنون ای خردمند بیدار دل، بدین خوب گفتار بسپار دل. از بین تمام پیامبران در طول سلسله نبوت، از آدم صفی الله تا خاتم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هزاران داستان و رخ داده. اما اجازه بدید بریم سراغ کسی که با پیغمبر آخرالزمان ارتباطی بسیار نزدیک دارد. گشت شب دنیا ز افکاری سیاه، هیچ امیدی نبود آن را پگاه. ظلم در ایران و یونان و یمن، مردمان جمله به یوغ اهرمن. از یمن پادشاه یمن به نام ابرهه، سوار بر بلندترین و بزرگترین و قوی هیکلترین پیل، بر سطر لشکر 1370 پیل لوک مست نر، چشم ها پیاله خون، آج ها از دهن زده بیرون، ام کردش تا بیاید بر سبیل. آن سپاه پرنفر همراه پیل، از یمن او ره سپار مکه شد، فکر کردش کارانها سکه شد. حالا چه رفتیم سراغ ابرهه؟ ارتباطش به پیغمبر اکرم چیه؟ الان عرض میکنم. عزیزان، آمدند رسیدند به دروازه های مکه. اون زمان که ابرهه رسید به نام سال آمولفیل بود، هنوز مکه در دست مشرکین بود. ماجرای هاجر و اون اسماعیل، زپ فرزند و نزول جبرئیل، ابراهیم و داستان ها گذشته است. اما شنیده است ابرهه که در سرزمین بدها قرار است پیغمبری آخرالزمان ظهور کند. خوانده است در تورات موسی، دیده است در انجیل عیسی، خوانده است در بقیه کتب که پیغمبر میاد. میرم خانه کعبه ویران میکنم تا مبادا پیغمبر آخرالزمان ظهور کند تا من صدر جهان باشم. از این منمنا تو عمر و زندگی و همیشه بوده و همیشه هم هست، چه الان چه دیروز چه پس فردا و فرداهای آینده. اما ناگهان رسیدن تمام این سپاهیان، چون داستان طولانیه میخوام برسم به اصل مطلبی که در نقلم هست. از بین تمام لشکریان همگی صف در صف، رده در رده، اسپر به اسپر کشیده بر کوه قروب ابرهه آمدند. چون بشد نزدیک مکه، اون سپاه آمدند گروپ گروپ گروپ. هیچ کس در مکه نیست. گروپ گروپ، نه نگهبانی، نه سپاهی، نه سپرگیدی، نه نیزه اندازی، هیچ کس جز یک نفر، جز یک نفر به نام عبدالمطلب که نقیب و بزرگ شهر مکه است، اما او هم که پیرمردی بیش نیست، کاری از دستش بر نمیاد. تمام جهان منتظر پیروزی ابرهه در ویران کردن این خانه چهارگوش. گروپ گروپ چون بشد نزدیک مکه، اون سپاه جملگی کردند بالا را نگاه. ناگهان از افق سرخ مشرق سرزمین بدها و کعبه دیدند چرک 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 آن عبابیلند، آن عبابیلند که از منقارها هر یکی چیزی از آن کرده رها سنگ ریزی، هر کسی را که بخورد آن نفر در دم همان جا هم بمرد. سنگ ریز که از دهن عبابیل به نام سجیل از بالای آسمان بدها رها که می شد بر سر پیل می خورد، از وسط بدونیم بر سر سپاهی می خورد، کلا خود داشته باشد چه نداشته باشد، چه آسیا سنگ برز هم داشته باشد، از وسط بدونیم. حالا ابرهه بالای بزرگترین و بلندترین پیل نشسته است، چپ راست پیش رو یمین یسار همه دارن ریز ریز میشن. ابرهه در این جنگ با خدا نمرد، یک دونه اون سنگ هم تو سرش نخورد. چرا؟ چون باید بشه عبرت جهانیان. به قول حکیم ابوالقاسم فردوسی که روحش شاد باد، شدان شدان تخت شاهی یا آن دستگاه، شدان تخت شاهی یا آن دستگاه، زمان رو بودش چو بیجاده که. اگر شهریاری اگر زید دست، جز از خاک تیره نیابی نشست. همه خش دارند، تمام کسانی که توی دنیا زندگی میکنن سرانجامشون مرگ است و خاک. همه خاک دارند و بالین خشت، خنک آن که جز تخم نیکی نکشت. یه دفعه ابرهه نگاه کرد با آسمون، دید هر پرندهی که سنگلشو انداخته رفته، اما یه پرنده هست این بالای آسمان مکه همینطوری داره چرخ میزنه، چرخ میزنه، چرخ میزنه. نگاه کرد، بیشتر دقت کرد، دید هنوز این سجیله تو دهن و دومنگار این پرستو که بهش میگن عبابیل مونده. مصیبت خودش رو نگاه کنه، لشکریان ریز ریزش رو ببینه، چه کنه؟ به پرندهه مبهوت، این یک دونه مانده پرنده چه خواهد شد؟ این پرنده چیه؟ پیغمبر در آن سال به دنیا آمد. نور جهان، نور جهان به نور محمد دوباره جلا گرفت. پیغمبر به دنیا آمد، به رسالت مبعوث شد، هجرت کرد، از هجرت رسید به حجۃ الوداع، آخرین سفر حج، فتح مکه. حالا در راه بازگشت از مکه است. سال دهم هجرت است، 63 سال گذشته است و اکنون از میان تمام حوادث بزرگ و کوچک اکنون روز قدیر است. رسیدند در جایی که مثل یک حفره است، مثل یک کاسه است، فرو رفته به نحوی که هر کسی که در اطراف باشه یه نگاه بندازه، دست رو بکنه سایبان چشم، میتونه او وسط رو ببینه. وسط این کاسه رو میشه دید، آبگیر، محل قرار گرفتن آب زمانی که سیلاب بیاد تو اونجا جمع میشه مثل یک کاسه. به این میگن قدیر. حالا اسمشم وقعه خمه. از بین تمام آدم‌هایی که آمده بودند به روایت‌های متعدد، مرد، زن، مسلمان، از جاهای دور و نزدیک، از یمن، از مکه، از تمام سرزمین عربستان، آن روز همه آمدند و پیغمبر آن یگانه زامن رکن رسول پاشو گذاشت بر روی این جهازهایی که از جهاز اشتران پلکان گذاشت، قدم به قدم قدم به قدم اومد بالا، رسید بالای منبر، اشاره کرد علی ابن ابی طالب اومد جلو. من داستان قدیر رو نمیخوام بگم، چون داستان قدیر خیلی شکوه و عظمت میخواد و زمان میخواد، اینجوری نمیشه به داستان قدیر رسید، اما میخوام ببرمتون به جایی که به قصه‌م ربط داشته باشه. دست علی ابن ابی طالب به نشانه ولایت، اتصال ولایت اللهی از خط رسالت به امامت در دست محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت و دست علی ابن ابی طالب به نشانه ولایت بالا رفت. هر کرا هستم ولی و سرپرست، سرپرستش بعد من این حیدر است. خطبه قدیر خوانده شد، الله اکبر. همینجوری که دست پیغمبر دست علی رو گرفته بود و به بالا می کشید و به بالا نگه داشته بود، گفت از خطبه، از 12 بند خطبه، از این که فرزندان علی ابن ابی طالب همگی ولایت الله هند، و گفت و گفت و گفت تا اون که به ذکر صلوات به پایین خطبه که رسید، این پایین پای پیغمبر یکی از بهش میگن حارس فهری، همینطوری داشت نگاه میکرد به پیغمبر اکرم، هی خودش جمع جور میکرد. حالا همه خوشحال، همه در حال هلهله کردن، همه شادمان، بخن بخن یا علی، مبارک باد بر تو علی، مبارک باد بر تو علی. این هی چپ میره راست میره، هی نگاه میکنه، آب دهانش رو قورت میده، لباس رو درست میکنه، عرق از صورت به جبین پاک میکنه، هی به خودش کلافه است، کلافه است، عالم آدم در شادمانی هست و این کلافه است، دیگه نتونست طاقت بیاره. پس گفت یا محمد مصطفی، نه رسول اللهی، نه نبی اللهی، نه حبیب اللهی، چه طرز خطاب کردنه. اما دل پیغمبر که به این چیزا ناراحت نمیشه که، گفت جانم فهری بفرمایید، عزیزم بفرما. گفت یا محمد مصطفی، چون نقد طولانی نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم عزیزان من، گفت این کلام که گفتی، هر کرا هستم ولی و سرپرست، من کنتم مولا فهازا علی مولا، بگو ببینم این حرف حرف خداست، آیت خداوندیه، حرفی است که جبریل بر تو ارزانی داشته، اصلا نه این که علی ابن ابی طالب پسر عموی خودت رو میکنی جانشین خودت بعد از خودت، آیا این حرف خداست یا حرف تو؟ این فامیلته، فامیل بازی میکنی؟ با همین کلاما در تاریخ به همین شکل آمده. بخوانید اماری شیخ طوسی، به خصوص دارم عرض میکنم مقاضی واقدی، دارم سند میدم، و چندین کتاب دیگر در مراتب مختلف به کلامهای مختلف و بهار الانوار، همگی گفتند که سخنانی درشت گفت، زشت نگفت، درشت گفت، بی ادبی نکرد، اما شرط ادب رو رعایت نکرد، شرط ادب به ادب ایستادن و رخ چشم به زمین انداختن و به ادب ایستادن، شرط ادب رعایت نکرد. گفت 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 پیغمبر اکرم شنیدن، گفت تمام شد. این همون کلام فردوسی ها، سخن را بباید شنیدن نخست، چو دانا شدی پاسخاری درست. خوب که این فهری خود چه خالی کرد و گفت و گفت و گفت و گفت و منظورشو که رسوند، فرمودن بلی، و من نگفتم در طول عمر رسالتم 23 سال تا کنون که سخنی بگویم که بدون اشاره حق تعالی باشد، چه قدسی باشد، چه آیت اللهی باشد، چه قرآن باشد، چه رفتار باشد، من از خودم چیزی ندارم، اما هرچه گفتم فرمان خداست. اما فهری قانع نشد. امثال فهری هنوزم هستن ها، این همه سند گفته. علامه امینی در روایت القدیرش این همه گفته، ولی باز مثل این که فهری ها هنوز هستن، همونطور که ابرهه ها هنوز هستن، همونطوری که استکبار هنوز هست، همونطوری که ولایت امام زمان را متصل به ولایت الله رسول الله و حضرت آدم صفی الله نقض میکنندم هستن. هر چه گفت پیغمبر این فهرید دیگه طاقت نیاورد. گفت یا محمد به من بگو که اگر این فرمان فرمان خداوند است که هیچ اطاعت میکنیم، اما اگر این فرمان خداوند نیست که من میگویم نیست، باید بر من آیتی آشکار کنی. اگر این فرمان فرمان خداست و خدا به تو اشاره کرده و خدا به تو فرمان داده، اگر این راست باشه الان بگو یه عذاب بر من نازل بشه. ناگهان یک دانه سنگ از فراز آسمان به وسط میدانگاه قدیر فرود آمد، فهری را از وسط بدونین کرد. بخوانید در تاریخ ببینید منابع اهل تسنن اهل تشیع همه گی ذکر کردند، آنچنان که از پس سر که وارد شد ز دو پایش خارج شد، از وسط بدونین شد، خاک و خاکستر شد. مردم همه متعجب، زبان حال میگم، ما زبان حال، این یه دونه گرو مونده بود، این یه دونه امانت مونده بود. همان خداوندی که برای حفاظت از خانه کعبه اون همه عوابیل و سجیل فرستاد، اکنون برای حمایت و اثبات ولایت فرزند کعبه یعنی علی ابن ابی طالب یک دونه سجیل فرستاد، یک دونه عوابیل. ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی مثال دانه است. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گر گشت. نه خدا یا خداوندگا رو از تو میخواهیم به باطن علی ابن ابی طالب 12 امام و امام زمان، خدا یا خداوندگا رو از تو میخواهیم که معرفت و درک معرفت قدیر رو بر ما آسان بفرما انشاءالله. خدایا مرزای اسلام شفا عنایت بفرما، جهان را از این ویروس منحوس پاک و آری بگردان انشاءالله. سخوشان عیدی که آن بانی نور از فراز کعبه بن ماید ظهور، قلب ها را مهر هم عهدی زند، از حرم بانگ انال مهدی زند. خیر پیش بلا دور، یا علی مدد بدرود.
این بار دعوت میکنیم از شما عزیزان شنونده که نقالی جناب آقای محمد رضا معجونی رو با هم بشنویم.
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عمریست که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم. به نام جهان داور دادگر که پیدا از او شد بگیتی هنر، به بسم الله میخوانم خدا را، ز مشدی خاک آدم ساخت ما را. بسم الله ما در اول قرآن است، رحمان و رحیم رخصت است یزدان است. عمریست که دم به دم علی میگویم، عاشقان علی ابن ابی طالب، در حال نشاط و غم علی میگویم. یک عمر علی گفته ام ان شاء الله، تا آخر عمر هم علی میگویم. راویان اخبار، ناقلان آثار، توتیان شکر شکن شیرین گفتار، چنین روایت کرده اند حجبر ساقب اسدالله قالب، علی ابن ابی طالب. آقا جان بعد از جنگ داره تو کوچه های شهر قدم میزنه، یه وقت آقا تو این کوچه که داره میره شنید از خانه صدای ناله کودکان بلند است، همه در آه و در افغان که ای علی چه کرده ای با ما. آقا داره کجا میره؟ داره میره به ملاقات ابن قیس مجروح جنگ، که در جنگ در رکاب مولای متقیان علی ابن ابی طالب 17 زخم کاری بر بدن برداشته. آقا به در خانه ابن قیس نرسیده، دید از این خانه صدای ناله مظلومان بلند است. سراسیمه علی ابن ابی طالب رسید به پشت در خانه، دست خیبرگشای علی به حلقه در، ببینه چرا اهل این منزل ناله میکنن، چرا دارن میگن علی ما را فراموش کرده. دست علی ابن ابی طالب چسبید به حلقه در، در به صدا در آمد، لنگه در چرخید. یه وقت آقا دید یک جوان بلند بالایی تو چارچوب در حاضر شد. سلام بر تو مرد عرب. گفت سلام بر تو غریبه، چه کار داری؟ گفت آمدم ببینم اهل این خانه چرا ناله می کنن، مشکل این اهالی خانه چیه، چرا دارن به خلیفه مسلمانان جانشین پیغمبر باب شبیر و شبر مولای غنبر علی ابن ابی طالب میگن علی ما را فراموش کرده؟ آیا تو مرد این خانه ای؟ گفت نه، من حسون شامیم، خواهر من در این خانه زندگی میکنه، شوهر نداره، در جنگ همسر خواهر من به نام خالد در کنار علی جنگیده است و به شهادت رسیده، اما علی بچه های خواهر منو فراموش کرده. آقا گفت اجازه هست من وارد خانه بشم؟ آقا رسید داخل صحن حیات، دید دو سه تا بچه یتیم دارن گریه میکنن. اون زن اون بر نشسته به احوال پرسی برآمد علی ابن ابی طالب، خواهرم چی شده؟ گفت شوهر من در جنگ کشته شد. از تمام کسانی که با او در جنگ بودن شنیدم که شوهر من چون شیر نر نشست بر خانه زین، اشهد ان لا اله الا الله، آمده ام به جنگ دشمنان دین، بسم الله، قبضه تیغ رو بر دست فشرد، تکبیر زن، رفت در میدان، آنچنان مبارزه و جنگ نمایانی کرد که علی ابن ابی طالب بر او دعا کرد، اما همون علیی که به شوهر من دعا کرد، همون علی بعد از شهادت شوهرم ما رو فراموش کرد. آقا علی ابن ابی طالب یه نگاه به این خانه کرد، گفت خداوند علی را رحمت کند، خداوند از گناه علی ابن ابی طالب بگذرد، من زمانی دیگر بر میگردم. از این خانه آقا علی ابن ابی طالب آمد بیرون، سراسیمه رفت در بازار، اون چی که لازم بود برای یه خانه خرید. شیعیان علی باید از مولا درس بگیرن، دستگیر باشن. برگشت به خانه، حسون دایی بچه هاست، اهل شامه، نمیدونه این خلیفه مسلمین جانشین پیغمبر لنگر زمین و آسمان علی ابن ابی طالبه. شروع کرد هر چقدر که میدانست و میتوانست از علی بدگویی کرد. علی بچه های خواهر منو فراموش کرده، علی از بیت المال سهمی نداده، علی هرچه در موردش میگن درست نیست، میگن شب تا صبح عبادت میکنه، گریه میکنه، چنانه گفت و گفت و گفت. علی ابن ابی طالب فقط گوش کرد، فقط گوش کرد و شروع کرد امورات این خانه رو رتق و فتق کردن. اما کار به سرانجام رسید، نانی آماده کرد، درهم و دیناری داد، کودکان رو در آغوش کشید و گفت من شهادت میدهم که علی از شما غافل نبوده، بلکه بی اطلاع بوده، کسی از حال شما به علی ابن ابی طالب خبری نداده. حسون داره علی ابن ابی طالب رو بدرقه و مشایعت میکنه که از خانه بره، دعا و سنا میکنه، میگه ای مرد عرب خدا تو رو رحمت کنه، تو چقدر بزرگواری، ای کاش علی ابن ابی طالب از تو یاد میگرفت، تو چقدر یتیم نوازی، تو چقدر بزرگواری، چقدر کریم و بخشنده ای. گفت و گفت و گفت. حالا عرض کردیم علی ابن ابی طالب آقا جان ما داره میره به ملاقات ابن قیس که مجروح جنگه. از اون طرف طبیب به ابن قیس گفته بلند شو آروم آروم تو کوچه راه برو که زخمت مرهم بهش اثر کنه، سر زخم تو بسته بشه. ابن قیس تو کوچه، حسون داره با علی ابن ابی طالب خداحافظی میکنه، غافل از این که این خودش جانشین پیغمبره. ابن قیس با علی ابن ابی طالب رسیدن رخ به رخ هم دیگر. یه وقت ابن قیس گفت آقا جان شما کجا، اینجا کجا، به به خوش آمدی، صفای قدمت، به من گفتن که شما به ملاقات من میای، انگار خداوند تمام دنیا رو به من داد، آقا جان منتظر بودم، چرا نیامدی؟ گفت به دیدار تو میام ابن قیس، با هم همراه بشیم. از اون طرف حسون شامی برگشت به ابن قیس گفت همسایه خالد شهید این کوچه‌ای، من دایی بچه هاشم. گفت آره؟ گفت این مرد عرب خیلی بزرگواره، اگر تو یه روزی علی رو دیدی من باید برگردم برم شام. ابن قیس از من به تو امانت این جمله و این سفارش. گفت بگو سمعن و طاعتا. گفت اگر یه روز علی ابن ابی طالب رو دیدی بهش بگو علی بچه های یتیم خواهر منو فراموش کردی. ای علی آنچه که در مورد تو میگفتن من دیگه باور نمی کنم. ابن قیس یه نگاه تو چشم این حسون شامی گفت مرد چی میگی؟ در مورد کی داری این صحبت ها رو میکنی؟ گفت در مورد خلیفه مسلمین علی ابن ابی طالب، اما اون مرد که داره به سمت خانه تو میره مردی کریم و بزرگواره، مردی است بخشنده و مهربان. وقتی من در صحن خانه نسبت به علی بدگویی میکردم این مرد مرتب میگفت خداوند علی رو رحمت کنه، خداوند از خطاهای علی درگذره. ابن قیس یه وقت نگاه کرد به این حسون شامی گفت به خدا قسم فاتح بدر و حنین، اون کسی که پیغمبر هزاران بار بر جان پاکش آفرین گفت، پدر دو دردانه و دو سید اهل بهشت، همسر زهرای بتول، جانشین پیغمبر، خلیفه برحق مسلمین علی ابن ابی طالب، همون مردی بود که از خانه شما بیرون آمد. حسون شامی به شنیدن این حرف سراسیمه شده، خدایا من چه حرفهایی در مورد علی زدم؟ اگر علی به دارالخلافه برگرده حکم قتل منو صادر میکنه. یه وقت ابن قیس بهش گفت نترس، علی ابن ابی طالب اونقدر کریم است، اونقدر بخشنده و مهربان است که حتی نخواست خودش رو به تو معرفی کنه. حسون دوید دامن مولا رو گرفت، آقا جان از خطای من درگذر. او رو بلند کرد، آقا جان من علی ابن ابی طالب. گفت ای مرد شامی به خدا قسم که بی خبر بودم از فرزندان یتیم خواهر تو، و درست گفت خواهر تو که خالد مثل شیر نر در میدان جهاد جانبازی کرد. خالد تا آخرین لحظه تکبیر زن، شمشیر در دست، مانند اژدهای دودم به صف دشمنان و مشرکین خدا حمله کرد تا شهد شهادت نوشید. شیعیان علی از علی ابن ابی طالب درس بگیرند. پروردگارا عشق علی و اولاد علی را از ما مگیر. فردای قیامت مولای ما علی ابن ابی طالب شفیع ما قرار بده. دمگرم و لنگر مأمور کرم کرم خدا و رسول. یگان شعار ما این است به زندگی و ممات، به قوس دو ابروی مولای ما علی صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسیار زیبا، بسیار زیبا. تشکر میکنیم از جناب آقای محمد رضا معجونی، اجرای بسیار زیبایی داشتن، و این بار از شما دعوت میکنیم که شنونده اجرای جناب آقای مجتبی حسن بیگی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم. عقد جواهر سخن کهن رو به کلک معرفت چنین سفتن که حر ابن یزید ابن ریاحی دو منزل قبل از کربلا راه رو بست بر ابی عبدالله مانند نگین انگشتری امام حسین و احاطه کرد. اما سپاه حر ابن یزید ابن ریاحی تشنه. چرا این نقل رو میگی مرشد؟ عرض میکنم سپاه تشنه، آسمان داغ، زمین داغتر از داغ، جمانی که بود صفحه محشر، مرد و مرکب همگی تشنه آب، حر ابن یزید ابن ریاحی تشنه، سپاهش تشنه، چه کنند؟ آیا با حسین ابن علی بگن ما آب میخوایم یا نه؟ در همین کش و گوس بود حر ابن یزید با خودش، یک پیرمردی از سپاهش اومد جلو. حر ابن یزید ریاحی، حسین ابن علی مشکهای پر آبی داره، از حسین چرا آب طلب نمی کنی؟ گفت پیرمرد من راه رو بر امام حسین بستم، گرداگردش و مانند نگین انگشتر احاطه کردم، چگونه برم طلب آب از حسین ابن علی بکنم؟ پیرمرد گفت من در جنگ صفین بودم، دیدم بدیدم